نرده ها رو گرفته بودم و زل زده بودم به بیابون وسیعی که جلوی روم بود. تا چش کار میکرد خاک بود و سنگای کوچیک و بزرگی که انگار یکی اونا رو مرتب و نامرتب توی این زمین خاکی چیده بود. یادمه حجت الاسلام جباری کارشناس تاریخ اسلام در مورد بقی میگفت
پیشینه قبرستان بقی به دوران صدر اسلام و چه بسا قبل از اسلام برمیگرده. رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که به مدینه یا به یثرب هجرت کردند و در اونجا تشکیل حکومت دادن و مقیم این شهر شدند و نام اونجا هم به مدینه النبی کم کم تغییر یافت از نام یثرب، خب مردم یثرب قبل از اسلام در نقاطی یکی دو نقطه از این منطقه اموات خودشون رو دفن می کردن. بقی محلی بوده در یثرب که درش درختی به نام غرقد می رویده، درخت خارداری به نام غرقد، ولذا بقی الغرقد گاهی گفته میشه به اعتبار این نکته است. جست گریخته گاهی مردم مردگان خودشون رو در دوره قبل از اسلام در این منطقه دفن می کردن. اما بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که اینجا کم کم به عنوان قبرستان مهم برای مسلمانان و به خصوص اهل مدینه مطرح شد. از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر کس که از دنیا می رفت او رو می آوردن و در بقی دفن می کردن. از میان انصار یارانی که از مدینه با پیامبر اکرم همراهی کرده بودند گفته شده اسعد ابن زراره او اولین کسی بود که از دنیا رفت بعد از هجرت پیامبر اکرم به مدینه و در بقی دفن شد. اسعد ابن زراره جز اولین مسلمانان مدینه است که در مکه خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و اسلام آورد و او بعد از بازگشت منشأ گسترش اسلام در مدینه شد. از میان مهاجران گفته شده عثمان ابن مظعون به عنوان صحابی برجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در اواخر سال دوم هجری از دنیا رفت و او هم در بقی به امر پیامبر اکرم مدفون شد، تشییعش کردن، آوردن در بقی دفنش کردند در مکانی که حدودش الان مشخص هست.
روایت قربت.
روحانی کاروانمون میگفت اینجا یه زمانی آباد بوده، مزار و بارگاه داشته و تمام قبرها مشخص بودن برای چه کسی هستن. یه لیست بلند بالا از کسانی نام برد که اینجا دفن هستن. اینجا قبرستان بقیه، اولین قبرستان مسلمانان که خیلی هم بزرگه. استاد مهدی پیشوایی هم تایید میکنن که بقی چه قدمتی داشته.
میدونیم که قبرستان بقی تنها قبرستان شهر مدینه بود و قبور مردم اونجا قرار داشت. از کوچیک و بزرگ کسی از دنیا میرن میبردن اونجا دفن میکردن. فاصله کمی داشت با مسجد النبی. الانم موقعیتش مشخصه، الانم اون قبرستان هست. میگن که 10,000 نفر از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونجا دفن. قبرستان بقی از زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده و از همون زمان مردگان را اعم از زن و مرد مسلمان ها می بردن در قبرستان بقی دفن می کردن. یعنی قبرستان دیگه وجود نداشت. کوچک و بزرگ و اعلا و ادنا همه را می بردن در قبرستان بقی به خاک می سپردن.
تا چش کار میکنه خاکه، تک و تک بلندی های کوتاهی هم هست اما اونقدر به چشم نمیان. بقی میتونست یه منطقه تاریخی باشه مثل وادی السلام نجف که پر از مزارهای مختلفه. اینجا میتونست یه زیارتگاه و منطقه تاریخی و دیدنی باشه. حجت الاسلام محمد سعید نجاتی مسئول واحد بقی پژوهی سازمان حج و زیارت میگه
بقی تو طول تاریخ مورد توجه همه مذاهب اسلامی و مسلمان ها بود. اولین بقعه یا اولین سنگ مزار مال قرن چهارم مشخصه که به خصوص قبر اهل بیت و قبر عموی پیامبر این سنگ مزاری که نوشته داره، اگر بخوایم به اولین مزاری که فقط تعیین کننده قبر برسیم، باید به همون قرن اول و حضور پیامبر اکرم و دفن کردن عثمان ابن مظعون و بعدم پسر شش ماهشون ابراهیم بپردازیم، که خود پیامبر فرمودن که من این سنگ رو می‌ذارم رو قبر ابراهیم لیکون معلمو، که نشانه باشه. و بعضی از نقل ها هست که لیر رغبتی، که بقیه هم رغبت کنن اینجا دفن کنن و بعد از اون بقیه مزار رسمی مدینه میشه. خب این مزار توسعه پیدا میکنه که از قرن ششم به بعد عهد سلجوقی ها دیگه گنبد باربه هم ساخته میشه. سعدالدین ساوجی وزیر بر کیارق کسی است که اولین گنبد ها رو میسازه و یعنی طبعا اون نگاهی که مطرح هست نگاه اینه که گنبد پیامبر و عموی پیامبر عباس که جد خلفای عباسی است که اون زمان هنوز هستند و یک نوع ادای دین به اونها هم تلقی میشه.
در قبرستان بقی بزرگانی از اصحاب و یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مدفون هستند و بالاتر از همه اینها چهار امام معصوم در اونجا مدفون هستند و همواره نام بقی برای مسلمان ها و به خصوص برای شیعیان همراه با حاله ای از تقدس، نور و مظلومیت بوده. همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اون حضرت وقتی که از دنیا رفتن و یکی از همسران که باز در زمان حیات اون حضرت از دنیا رفت در بقی مدفون شد، دختران اون حضرت در بقی مدفون شدن و همونطور که عرض کردم چهار امام بزرگوار شیعه، امام حسن سلام الله علیه، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام هم در این قبرستان مدفون شدند و در کنار قبر عباس عموی پیامبر و همینطور فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علیه السلام.
مردم به احترام اینها بقعه و بارگاه بر فراز قبر اینا درست کرده بودند، نه اینها بلکه سایر بزرگان از صحابه و اینا همینجور بود. مثلا عباس عموی رسول خدا، اون هم قبرش در قبرستان بقیه، بقعه هم برای او ساخته بودن، بقعه برای همسران رسول خدا ساخته بودن. فرقه زاله وهابیت که شکل گرفت و قدرت پیدا کردن، کم کم شروع کردن به حملات به اطراف، مخالفانشون را سرکوب کنن. حملاتی داشتن به کربلا، حملاتی داشتن به نجف، غارت کردن، کشتار به راه انداختن. مثلا در یه حمله به کربلا میگن تا 20,000 نفر را کشتن و هم میکشتن هم گنجینه‌ای که در حرم امام بود به غارت میبردن و اینها را هم کسانی که تاریخ وهابیت را نوشتن اینا را آوردن و هم مسافران و جهانگردانی که پیش از حمله اینا تخریب قبور بقی رفته بودن اونجا و هم کسانی که بعد از تخریب قبور بقی رفتن اینا را در سفرنامه‌هاشون نوشتن، اسنادش فراوانه.
پس اینجا تخریب شده. قبرستان رسمی مدینه که محل دفن چهار امام معصوم ما هم هست شده یه زمین خاکی. چشم می‌گردونم دور اطراف. یه سنگچین کوتاه مزار چهار اماممون رو بغل گرفته. چنگ میندازم توی نرده‌ها و از خودم می‌پرسم چی شد که مزار امامان ما خراب شد؟ چی شد که از قبر فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر حضرت علی علیه السلام و قبر ام البنین سلام الله علیها مادر حضرت عباس علیه السلام جز یه تیکه سنگ و یک تله خاک خبری نیست؟
عرض کنم که وهابیا با سایر مسلمان ها ابتدا زمان ابن تیمیه اختلاف نظرشون دو مورد الی سه مورد بیشتر نبود، ولی چند قرن بعد از ابن تیمیه که محمد ابن عبدالوهاب در حجاز به اصطلاح پیدا شد و با الهام از افکار احمد ابن تیمیه مطالبی مطرح کرد، کم کم موارد اختلاف نظرینا با سایر مسلمان ها بیشتر شد. الان موارد اختلاف نظر اینا نه با شیعه بلکه با سایر مسلمان ها مخصوصا شافعی ها به 10-15 مورد میرسه و در این موارد مورد اختلاف هر گروهی، هر فرقه، چه شیعه و چه غیر شیعه، هر گروهی که یکی از این موارد را قبول نداشته باشه، اینا رو میگن مشرک هستید و اینا را بدعت میدونن. از جمله 10-15 مورد که بدعت میدونن و هر کس اون کارا را انجام بده مشرک میدونن، یکی بقعه و بارگاه ساختن بر فراز قبره. میگن بقعه و بارگاه و سایبان هرچه به این نام که نه خود قبر، ایشون میگفت قبر نه، بالای قبر بقعه ساخته بشه، بارگاه ساخته بشه به مناسبت اون قبر، میگن این بدعته و شرکه. و اینا وقتی به قدرت رسیدن و لشکرکشی کردن به کربلا و نجف و از جمله به مکه و مدینه، در قبرستان بقی و در قبرستان قریش در مکه بر فراز قبور بعضی از بزرگان بقعه بوده، ولو در حد چهاردیواری، ولو داره یه گنبد کوچک. اینا رو چون بدعت میدونستن و شرک میدونستن تخریب کردن.
حجت الاسلام علیزاده موسوی، پژوهشگر حوزه وهابیت، در مورد جنایات وهابی ها میگه
از سال 1153 که در حقیقت سال اتصال اینها با آل سعود هست تا به امروز، به گفته آقای حامد الگار، اون محقق امریکایی، در کتاب وهابیگری قریب 450 هزار نفر رو کشتن که اگر در بین اینها بگردیم شاید به عدد انگشتان دست کافر واقعی پیدا نکنیم. و یکی از بهانه های واهی اینها هم این واقعیت بوده که در حقیقت میگفتن چون مسلمان ها دعبشون بر زیارت هست و بنابراین زیارت قبور میرن و به نوعی توسل پیدا میکنن، بنابراین اینها مشرک هستن و از حیطه دین خارج هستن.
باورم نمیشه قبرستان رسمشون رو خراب کردن، قبرستانی که گنبد و بارگاه فرزندان پیامبر خدا توشه. آیت الله جوادی آملی مقایسه درستی کردن که گفتن
فرقی از این نظر بین جیش ابرهه و این وهابی ها نبود. اونا آمدن کعبه را خراب بکنن، اینا آمدن با امامت به جنگل، ولی نشد. حالا 4 آجر را برداشتن، اما بالاخره امامت سر جاش محفوظ بود. شرق عالم، غرب عالم وجود مبارک امام باقر است، امام صادق است و امام سجاد است و امام مشتبه علیهم آلاف و تحید و سلام. اینا گرفتار همون جیش ابرهه شدن، خزله همون الله تعالی.
اینها در سلسله حملات که داشتن، حمله ایم به مدینه کردن و آمدن مدینه را اشغال کردن. مقاومت مردم مدینه در هم شکسته شد و وارد شهر مدینه شدن. بنابر اون عقیده باطلی که داشتن که بقعه و بارگاه بر فراز قبور بدعت و حرامه، گنبدهایی که بر فراز قبر مطهر 4 امام برافراشته شده بود خراب کردن، قبرها را خراب کردن، بقعه عباس را خراب کردن، بقعه همسران حضرت رسول را خراب کردن، بقعه‌ای که بر فراز قبر عثمان بود خراب کردن و بقعه‌ای که بر فراز قبور شهدای احد در بیرون مدینه بود خراب. هر چه قبر و بقعه سراغ داشتن همه را خراب کردن.
دستم می‌لرزن، سلام میدم به ائمه بقی علیهم السلام و چشمامو می‌بندم تا گنبد و بارگاه این امامان رو تصور کنم.
عکسای الان از بقی داریم پیش از تخریب، در بعضی از کتاب ها عکسای پیش از تخریب بقی هست، بقعه ها را نشون میده کنار هم، بنابراین بقعه وجود داشته. بعدا اینا مطابق منطق غلطی که دارن میگن بقعه ساختن بالای قبر شرک است و نمیدن بدعت است و اینا، آمدن خراب کردن و اجازه بازسازی هم ندادن.
در اون وقتی که اینها بقی رو ویران کردن، اینو بدانید سر تا سر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد. عرض کردم از هند، از شرق اسلام، جغرافیای اسلام تا غرب جغرافیای اسلام علیه اینا بسیج شدن.
امسال 100 سالگرد تخریب قبور ائمه بقیه، سال 1344 هجری قمری بود که اومدن اینجا رو با خاک یکی کردن و رفتن. بعدش هم دولت و حکومتشون پشت این عقیده انحرافی ایستادن و نذاشتن دوباره اینجا آباد بشه. فکرشو بکن، اونا اونقدر بیرحمانه و از روی جهل ریختن و خراب کردن که اگه اعتراض مردم سرتاسر جهان نبود، شاید حرم و بارگاه پیامبر اسلام رو هم تخریب میکردن. حجت الاسلام قریب رضا در مورد این که مردم معترض شدن و نگذاشتن وهابیت جلوتر از این بره میگه:
در مورد واکنش هایی که مسلمانان ام از شیعه و سنی نسبت به این تخریب و این جنایتی که در حق آثار پیامبر به ویژه بقی انجام شد، واکنش ها بسیار زیاد بوده، از جمله جنگی که از طرف والی حکومت عثمانی یعنی محمد علی پاشا انجام شد و نشانه اعتراض مسلمانان این بود که بعد از شکست وهابیت اونها بازسازی کردن بقی رو و دوباره این بناها برافراشته شد. و همچنین بعد از تخریب دوم ما باز میبینیم در سالگرد این تخریب گاهی مسلمانان متدین یا شیعیان خود مدینه وارد بقیع میشدن و نظافت میکردن، چون در این دوره‌ای که اونها تخریب کرده بودن در ابتدای تخریب متاسفانه بقیع با اون همه عظمت و فضائلش تبدیل به یک زباله‌دان نعوذ بالله شده بود، ولی شیعیان و محبین اهل بیت تلاش میکردن که این فضا را نظافت کنند و به همین خاطر گاهی اوقات اونها رو دستگیر هم می کردن. مسلمانان بعد از این تخریب اعتراضات زیادی کردند، در کشورهای مختلف اسلامی راهپیمایی ها و تظاهرات های اعتراضی انجام شد، حتی کشورها و حکومت های حاکمیت های سیاسی اسلامی اعتراض های متعددی داشتند به حکومت آل سعود، از جمله میشه اشاره کرد به گروهی که از طرف مجلس شورای ملی ایران در آن دوره سفر کرد به عربستان برای مذاکره با حکومت آل سعود که در حقیقت اونها رو راضی کنن به بازسازی قبور اهل بیت در بقیع. میتونیم اشاره بکنیم به نامنگاری هایی که حضرت امام موسی صدر داشتن با پادشاه عربستان که طبیعتاً در این مذاکرات هم در حقیقت امتیازاتی گرفته شد به شکل جزئی، ولی به هر حال این زخم کاری بر قلب امت اسلامی همچنان باقی است. و امروز که میریم مشاهده میکنیم قبرها رو که به نوعی تفکیک شدن و سنگچین شدن، شاید در ابتدا هم همچین حالتی نبود، اون موقعی که تخریب کردن همه رو با خاک یکسان کرده بودن.
اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردن. اگر اون روز که در دنیای اسلام از شرق دنیای اسلام از شبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه اینها قیام کردن، اگر جرأت می کردن قبر مطهر پیغمبر رو هم ویران می کردن، به خاک یکسان می کردن.
علامه شرف الدین یکی از کسانی بود که تلاش کرد تا مسئولین وقت دولت سعودی رو راضی کنه، حتی رد پای مرحوم مدرس هم در این قضیه هست که لازمه بدونیم. یکی دیگه از کسانی که تلاش جدی کرد تا آوار برداری بشه از بقیع و قبرها حد و حدودشون معلوم بشه، مرحوم آیت الله عبدالرحیم صاحب الفصول هست که اقدامات پایه‌ای و مهمی در این زمینه میکنه.
یک سال و چند ماه بعد از تخریب، اینجا فضایی که توی آن جهان اسلام هست اینه که تمام تلاش‌های دیپلماتیک اتفاق افتاده برای اینکه جلو سعودی گرفته بشه و این حدک حرمتی که به بزرگان ادیان مذاهب مختلف شده، این حدک حرمت جلوش گرفته بشه که به ثمر نمی‌رسه. علمای نجف، علمای ایران، علمای عراق، مرحوم شرف الدین، جنبش ها و جمعیت های مختلف هند، از جمله جنبش خلافت هند، جمعیت خدام کعبه هند، دو سه تا جمعیت هستن.
حالا بقیه منطقه ممنوعه شده که گاهی درشو باز میکنن. شبا اینجا تاریک تاریکه، نه چراغی نه شمعی. هشتم شوال امسال میشه 100 سال، یعنی میشه تموم بشه و بقیه حرم آباد و سرسبز بشه. میشه انتقام این سالهای تاریک و سکوت بقیع رو یه روز بگیریم و حرم باشکوهی برای ائمه مظلوم بقیع بسازیم با همین دستای خودمون.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ببخشید میخواستم یه توضیحی در خصوص قانون.
با وجودی که هیچ اطلاعی از قانون نداشتم.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند یکتای بی همتا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی و محترم. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایق در خدمت شما خوبان هستم. یکی از اصلی ترین و رایج ترین اقسام جاسوسی جمع‌آوری اطلاعات، یعنی شخصی اطلاعاتی رو از اسرار و اسناد و امور کشوری جمع‌آوری میکنه تا در اختیار بیگانگان قرار بده. عرضم کردیم بیگانه مهم نیست، دشمن باشه، دوست باشه، مجموعه باشه، سازمان باشه، تشکیلات باشه، هیچ فرقی نمیکنه. جمع‌آوری اطلاعات نظامی، جمع‌آوری اطلاعات سیاسی، جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی، همه اینها میتونه مشمول جرم جمع‌آوری اطلاعات به قصد جاسوسی و ضربه به امنیت کشور باشه. به طور نمونه جمع‌آوری اطلاعات افرادی که در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک میکنن، جمع‌آوری اطلاعات در خصوص روش‌های دور زدن تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات فرهنگی مثل افراد فعال در عرصه‌های اجتماعی و جهادی برای کمک رسانی به مناطق مرزنشین، دشمن با اینا کار داره، کشورهای دیگه با اینا کار دارن، یا حتی جمع‌آوری اطلاعات برخی از خانم‌هایی که مثلا دنبال جنبش‌های اجتماعی هستن که بعد بتونه از اینها بهره برداری بکنه. گاه جمع‌آوری اطلاعات و تحقق جرم جاسوسی خیلی ساده اتفاق میفته. مثلا شما کارمند یک اداره هستید، از شما خواسته میشه اطلاعاتی رو از اداره خودتون جمع‌آوری کنید و در اختیار یک سرویس جاسوسی قرار بده. شاید شما اصلا ندونید اون سرویس جاسوسی، یک شخصی خیلی محترم به شما مراجعه میکنه. ماده 505 قانون تعزیرات جمع‌آوری اطلاعات رو جرم‌انگاری کرده و بیان میکنه هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله‌ای اطلاعات محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری رو در هر پوششی، با هر شکلی، با هر روشی جمع‌آوری بکنه، در فلش، در سیدی، در اوراق چاپی، در گرفتن اسکرین‌شات، تصویر، چنانچه بخواهد این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد، اگر موفق بشه 2 تا 10 سال حبس در انتظارشه، اگر موفق نشه 1 تا 5 سال حبس در انتظار یک چنین شخصیه. یک نکته هم به کارمندان و مسئولین حراست ها و حفاظت ها در ادارات و مراکز و سازمان ها عرض میکنم که قطعا شنونده این برنامه خیلی هاشون هستن. اگر یک مأمور دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعات طبقه بندی شده در یک اداره، مثل مسئول یک حراستی، مثل مسئول حفاظت یک اداره، مسئول بایگانی یک اداره که اطلاعات رو در اختیار داره و باید این اطلاعات رو حراست، حفاظت و صیانت بکنه و نگذاره در اختیار افراد دیگه قرار بگیره، اگر یک چنین شخصی که البته آموزش‌های لازم رو هم دیده باشه بی احتیاطی کنه، بی مبالاتی کنه، سهل‌انگاری کنه، امور حفاظتی رو رعایت نکنه، اطلاعات اگر در اختیار دشمن قرار بگیره، تخلیه اطلاعاتی بشه، به 1 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. هیچ انگیزه‌ای هم اینجا وجود نداره ها، نه انگیزه مالی، نه انگیزه سیاسی، نه جاسوسی، هیچی، فقط سهل‌انگاری کرده. توجه کنیم که در این حالت اطلاعات به دشمن و بیگانگان و سرویس های جاسوسی داده نمیشه به صورت عمدی و آگاهانه، فقط شخص در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث شده که این اطلاعات درز پیدا بکنه و یا تخلیه اطلاعاتی بشه. مثلا شخص نباید از فلش استفاده میکرد، نباید از سیدی برای انتقال اطلاعات استفاده میکرد، این کار رو کرده، این رو گذاشته روی میزش یا توی کیفش و اتفاقا این گم شده و بیگانگان ازش بهره برداری کردن. از اینکه با ما بودید خوشحال و خرسندیم. تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای متعال میسپارم.
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی. صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. به ساعت 8:55 دقیقه داریم نزدیک میشیم. برنامه پرسجو رو در این لحظه خواهیم شنید و پس از اون هم به رنگ خدا، به برنامه یک عنوان برنامه‌ای که به سبک زندگی اسلامی میپردازه با هم بشنویم.
چرا پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدن؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
یک کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم.
چی شد که امام حسن علیه السلام از مکه به طرف کعبه حرکت کردن؟
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، صبح جمعتون به خیر و خوشی. با برنامه پرسوجو همراهتونیم. پرسوجو چیه؟ اگه از شنونده های پروپاگرس رادیو معارف هستید حتما میدونید که عصرهای جمعه ساعت 16 برنامه پرسمان تاریخی پخش میشه. خب این برنامه یه جورایی پیشخوان اون برنامه است که بهتون میگیم چه سوالاتی رو در پرسمان مطرح کردیم، راه‌های ارتباطی برای طرح پرسش ها رو هم معرفی میکنیم و یه سوال و یه جواب از سوالات رایج شما رو هم مطرح میکنیم. اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان مطرح میشه از این قراره.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یه سوال تاریخی داشتم، می‌خواستم ببینم کیفیت به شهادت رسیدن پیامبر و امام سجاد و امام کاظم و امام حسن عسکری رو می‌خواستم.
خب استاد، سوال فرمودن که چطور خدای متعال ملک و مکنتی که به حضرت سلیمان دادن به حتی به نبی مکرم اسلام هم ندادن.
یهود اینکه خونده بودن که پیامبری از این منطقه ظهور خواهد کرد، به این نیت اومدن در نزدیکی های حجاز ساکن شدن، در نزدیکی های یثرب، به این نیت که اون پیامبر ظهور کنه و اینا بهش ایمان بیارن. اما یه نظریه دیگه اومده میگه که یهود برای از بین بردن این منجی اینجا اومدن و قلعه خیبر و اینا را تشکیل دادن. کدوم نظریه درسته؟
در جنگ احد این افراد تیرانداز رو در منابع تاریخی ما جایی به نام جبل رومات داریم یا جبل عینین هست.
میخواستم از کارشناس محترمتون در مورد موضوع کنده شدن درخت به دستور پیامبر که در خطبه 192 نهج‌البلاغه اومده توضیح بخوام.
اما یه پرسش به همراه پاسخ از برنامه پرسمان تاریخ برای این لحظه انتخاب شده که ممکنه سوال شما هم باشه. دعوت میکنم بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید. با عرض سلام، خسته نباشید. سلام از استاد پیشوایی هستش که تعامل حضرت امام محمد باقر علیه السلام با مردم چگونه بوده، خصوصا بین شیعیان و اهل تصنن. متشکرم، خدا نگهدار.
سلام به شما خواهر گرامی و منتظر باشید که استاد پیشوایی پاسخ بفرمایید.
تعامل امام باقر سلام علیه با شیعیان و اهل سنت مثل تعامل دیگر ائمه علیه السلام بوده، جهت خاصی نداشته. ائمه علیه السلام شیعیان را ارشاد می‌کردند، هدایت می‌کردند، احکام را به آنها یاد می‌دادند، شاگردانی از میان آنها تربیت می‌کردند و در برابر اهل سنت از راه منطق و استدلال وارد می‌شدند، با زبان نرم و روی گشاده و از راه دلیل و منطق. ولذا علمای اهل سنت الان کتاباشون که نزد ما هست از قرنها پیش به امام باقر سلام الله علیه که میرسن، در فضیلت و عظمت و مقام علمی امام باقر علیه السلام داد سخن میدن، میگن باقر العلوم بود، شکافنده، چون باقر به معنی شکافنده، شکافنده علوم بود. بنابراین با اهل سنت هم حضرت در موارد اختلافی با دلیل و منطق و برهان و با استناد به آیه قرآن و احادیث با اونها بحث می‌کنند.
خب دوستان، پرسجوی امروز رو هم تقدیمتون کردیم. یادآوری میکنم پرسمان تاریخی جمعه ها ساعت 16 پخش میشه. اگه شما هم درباره تاریخ و سیره انبیا و اهل بیت علیهم السلام سوال یا شبهه‌ای دارید، همین الان دست به تلفن بشید و با شماره تماس 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025 و یا شماره پیامکی 3553 ارتباط برقرار کنید و بپرسید. تا جمعه دیگه و یه سلام دیگه شما رو به خدای متعال می سپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.